سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امر هدایت که موضوعی بود از شبهای اول ماه رمضان در این محفل شریف ما درباره این موضوع صحبت می کردیم، در این جلسه می خوام به بخشی از موضوع هدایت بپردازم که بخش اجباری هدایت هست. ابزار هدایت، وسائل و شیوه های هدایت همیشه به صورت غیر اجباری بر روی انسان تأثیر نمیگذارن، بلکه گاهی از اوقات هدایت خداوند متعال با مقدرات او، با سنت هایی که معین کرده برای اداره عالم، با تنظیم حیات بشر انجام میگیره. اگر خداوند متعال بخواد همه چیز رو به تصمیم ما واگذار بکنه، طبیعتاً ما خیلی از فرصت‌های هدایت رو از دست خواهیم داد. خداوند متعال فرصت به بنده‌هاش میده، اما نه اینکه کامل همه چیز رو در اختیار بندگان خودش قرار بده. خداوند متعال برای بندگان خودش احترام قائل. در جلسات قبل مفصل در این باره صحبت شد که حتی بسیاری از موضوعات رو با ابهام برای بندگانش بیان میکنه. یه ابهامی درش هست، یه اشاره ای درش هست. همیشه خداوند متعال به تفصیل، با جزئیات، با وضوح کامل آیاتش رو برای بندگانش نازل نمی کنه. نمونش همینه که شما می بینید نام ائمه هدی علیهم السلام در قرآن کریم نیامده است. نمونش همینه که ما عبادت می کنیم، معلوم نیست خداوند متعال عبادت ما رو قبول کرده یا نه. نمونش همینه که بالاخره یه ابهامی خداوند متعال در رابطه خودش با بندگان توبه کنش قرار میده. توبه می کنن بندگان گناهکار، نمیدونن خدا بخشیده یا نه. حتی درباره شبهای قدر پرسیدن چرا شما معین نمی کنید شب قدر دقیقا کدام است. فرمود برای این که اگر دقیقا معلوم بشه، مردم از عبادت در شبهای دیگه سر باز می زنن. ببینید یه مقدار ابهام در امر هدایت که من تفسیر می کنم به کرامت انسان، که میشه درش احترام به عقل انسانها رو دید. وقتی خداوند متعال همه چیز رو شفاف با ما در میون نمیگذاره، یعنی بقیهش رو به عهده ما گذاشته، ما خودمون بفهمیم چه خبره و چگونه باید جلو رفت. امر هدایت با احترام و لطف و کرامت نسبت به انسان همراه هست. به همین دلیل خیلی ها نباید منتظر باشن که خدایا خیلی واضح دست منو بگیر و همراه خودت ببر. خیلی ها نباید منتظر باشن که امام زمان ارواح الله الفدا، حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بیاد و در خانه ما رو در بزنن، شب به ما توضیح بدن آقا فردا شما باید این کارا رو بکنی، منم سر به زنگاه که خواستی تو امتحان مثلا امتحان بدی، تو این لحظه حساس انتخاب میام دوباره کمکت میکنم، برو ببینیم چیکار. دیگه اصلا فرصتی برای انسان نمیمونه که خودی نشون بده. برای این که ما امتحان بشیم، برای این که ارزش پیدا کنیم، برای این که اساساً ارزش داریم، ارزش‌های خودمون رو نشون بدیم، برای اینکه ارزش انتخاب کردن داریم، از این ارزش بتونیم خوب استفاده بکنیم، طبیعتاً یک مقدار ابهام باید باشه. و در کنار این ابهام، غیر اجباری بودن هدایت هم مسئله بسیار روشنیه. روز قیامت خیلی از کافران رسماً از خداوند متعال در واقع سوال میکنن که چرا ما رو هدایت نکردی؟ منظورشون اینه که چرا ما رو به زور به سمت سعادت نبردی؟ خب این یک مسئله است که شبهای قبل بهش پرداختیم. اصل در هدایت اینه که این کرامت انسان رعایت بشه. اصل در هدایت اینه که انسان خودش باید خیلی چیزا رو بفهمه. اصل در هدایت اینه که یه مقدار ابهام و پیچیدگی وجود داشته باشه تا انسان خودش این معماها رو حل کنه. اما همه هدایت این گونه نیست. بخش‌های اجباری هدایت هم هست. دیگه خداوند متعال از یه جایی به بعد می‌بینه نه، این بنده داره فرصت‌های خودش رو خراب می‌کنه. یه بیماری بهش میده، یه فقر بهش میده تا به راه بیاد. اینا شب‌های قدر باید مد نظر ما باشه دیگه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای ما رو با عقوبتت ادبمون نکن. یعنی با ما حرف بزن ما ادب میشیم، ما قرآن میخونیم ادب میشیم. حتما لازم نیست ما چوب بخوریم تا آدم بشیم، ولی خداوند متعال از یه جایی به بعد ببینه نه، این بندهش دیگه کارش داره به خرابی میکشه، با اجبار وارد میشه، با تقدیر و تدبیری که برای امور دارن. یا از اون طرف همیشه تقدیر و تدبیر الهی با بلا همراه نیست. میبینه مثلا این بنده او داره فرصتها رو از دست میده، داره وضعش خراب میشه، یه ثروتی رو بهش میده که وقتی اطمینان پیدا کرد از این ثروت یک سخاوتی نشون بده. ببینید خداوند متعال به بعضی از بنده هاش یه دفعه یه نعمتی میده برای اینکه آدم بشن، چون میدونه اگر به اون نعمت بده او پشتش گرم میشه، سخاوتمندانه تر رفتار میکنه. خدا بعضی ها رو با عزت دادن ادب میکنه. اجازه بدید من مثال های زمینی تری بزنم. خیلی از خانواده هایی که اختلاف درشون پیدا میشه، ما مثلا محل مشورت گاهی قرار میگرفتیم اون وقتایی که فرصت بیشتری بود، بعد به خانم میگیم که خب شما یه تأثیرات مثبتی رو این آقا بگذار که این آقا اذیتتون نکنه. میگه من هیچ تأثیری نمیتونم بگذارم، هر چی نصیحت میکنم، هر چی داد و بیداد، هر چی اعتراض، هر چی بد و بیراه میگم اثری نداره، هر چی قهر و تر میکنم، هر چی التماس میکنم اثری نداره. فکر میکنه که به همین شیوه میتونه رو اون مرد تأثیر بگذاره. بهش میگم که شما خانم ها یک ابزاری دارید، میتونید از این ابزارتون برای تغییر آقایون، برای تعالی اونها خیلی استفاده کنید. چرا ازش استفاده نمی کنید؟ میگه چه ابزاری مثلا؟ میگم مثلا به مرد خودت تا حالا تواضع کردین، اونو بزرگ کردین. مردها یکی از راه‌های اصلاحشون اینه خانوم به اونها احترام بگذاره. انگار مثلا یه خلقی به اونها احترام گذاشتن، کل اداره و کارخونه بهش احترام بگذارن انقدر بهش نمیچسبه. میگه التماسش کردم، زجه زدم، ناله زدم، بد و بیرا گفتم، گفتم نه هیچ کنون اثر نداره. میگه چرا باید التماس من رو دل اون اثر نگذاره و او رو به رحم نیاره؟ میگم بالاخره حالا بعضی از مردها اینجوری هن. بزرگ به داری آنان را، احترام بکنی آقای من، سرور من، یه دفعه این دیگه ظلم نمی کنه. بعضی راه اصلاحشون اینجوریه، برعکس اون چیزی که شما فکر میکنید. اگر با جیغ و داد و اعتراض برخورد بکنید درست میشه، دقیقا برعکسشه. خداوند متعال با بعضی از بندگانش همین گونه برخورد میکنه. بعضی ها رو اگه فقیر بکنه کافر میشن، اگر ثروتمندشون کنه مسلمون میشن، مؤمن میشن. البته ماها ممکنه تو این زمینه ها نظرمون با خداوند متعال مخالف باشه، میگیم خدایا یه پول حسابی من بده، اگه من درست نشدم هر چی خواستی به من بگو. حالا خدا باید تشخیص بده. بعضی وقتا هم به بعضی از بندگانش فقر میده آدم بشن، بیماری میده آدم بشن. بالاخره خداوند متعال یک هدایت های اجباری هم داره. منتها خداوند متعال هدایت های اجباریشو منهای این هدایت های اختیاری قرار نمیده. این دو تا در یک ترکیبی با هم دیگه میرن جلو. خدایی که به ما دستور میده نماز اول وقت بخون، مثل فردا شبی که شب قدر هست، مقدرات ما رو یه جوری تنظیم میکنه که ما نماز خون بشیم. حالا ما توجه نداریم، ما به در و دیوار میکوبیم، ما استفاده نمی کنیم از فرصت هایی که خدا در اختیارمون قرار میده، دیگه حالا اون دیگه تقصیر خود ماست. ولی پروردگار عالم کم نمیگذاره برای بنده هاش. همون خدایی که دستور میده به نماز شب، به مناجات، همون خدایی که دستور میده به حلال خوری، همون خدا توی زندگی عملا داره با شما زندگی میکنه، همش که نصیحت نمیکنه. مشتکین مکه یه حرفی میزدن، بگذارید برای توضیح از اینجا شروع بکنیم. میامدن میگفتن یا رسول الله، اون خدایی که به تو وحی میفرستد، آن جبرئیل یا فرشته‌ای که با تو سخن میگوید، او رو ما ببینیم یا اون فرشته یک بارم با ما حرف بزنه، ما ایمان میاریم. خیلی ها دنبال یه همچین اتفاقهایی هستن تا ایمان بیارن، در حالی که واقعا نیازی نیست خدا به انسان حرف بزنه. الان شما بفرمایید واقعا نیاز هست خدا با آدم حرف بزنه، وحی بفرسته؟ حتما نیاز هست ما خواب روشنی ببینیم که در اون خواب جزئیات برنامه ما برامون توضیح داده بشه، ما با شفافیت هدایت بشیم؟ خدایی که صبح تا شب داره با ما زندگی میکنه، با ما داره تعامل میکنه، تمام مقدرات ما دست اوست، یکمی نگاه بکنیم میبینیم داره از ما چی میخواد، از ما چه انتظاری داره. خداوند متعال انتظار داره ما اینو بفهمیم. بخشهای هدایتهای اجباری خدا بخشهای عجیبی هستن. البته خداوند متعال هیچ وقت به طور مطلق اجبار نمی کنن که انسان رو مجبوری ببرن بهش، که خب اصلا فلسفه انسان بودن مخدوش میشه. اما یه جاهایی نصیحت میکنن، یه جاهایی هم اعمال تدبیر میکنن، اعمال تقدیر میکنن. بگذارید یک آیه قرآن رو برای شما بخونم. ما باید فردا شب این رو از خداوند متعال بخوایم. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها فرمود اگر کسی من اسعد الالله خالص عبادته، کسی عبادت مخلصانش به سمت پروردگار عالم بره، خدا چیکار میکنه؟ بهترین مصلحتش رو به سوی او خواهد فرستاد. ما تصادف میکنیم میگیم مصلحت بود، ازدواج میکنیم با این فرد میگیم مصلحت بود، فقیر میشیم میگیم مصلحت بود، ثروتمند میشیم میگیم مصلحت بود، همش هم درست گفتیم. ولی سوال اینجاست آیا بهترین مصلحت اینها بود؟ آیا اگر ما رفتارهای مخلصانه ای داشتیم مصلحت‌های بهتری برای ما پیش نمی آمد؟ مصلحت بهتر لزوما معناش نیست که فراختر زندگی کنیم، راحت تر زندگی کنیم، ولی بهترین اثر رو داشته باشه، مصلحت هایی که برای ما مقدر میشه. بحث سر اینه که ما باید در اون مسیری که باید قرار بگیریم با تقدیرات الهی، نه صرفا با نصیحت ها، نه صرفا با کتاب خواندن و سخنرانی و بقیه ابزاری که ما ها معمولا باهاش آشنا هستیم. ببینید در سوره روم خداوند متعال چی میفرماید؟ اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا نمیبینن خداوند متعال برای هر کسی بخواد روزیشو زیاد میکنه و برای هر کسی بخواد مقدر میکنه چگونه روزی باید به او برسه؟ این خودش داره راهنمایی میکنه در این وضعیت، در این تقدیر و تدبیر الهی نشانه هایی است لقوم یؤمنون. آدم مؤمن خیلی چیزا دستش میاد، فرق نمیکنه شما ثروتمند باشید یا فقیر، اینکه خدا داره با شما رفتاری رو نشون میده و شما اینو حس میکنید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من اونجای خدا رو شناختم که برنامه ریزی میکنم خدا برنامه همون به هم میریزه. عرفت الله به فسخ العزائم، خداوند متعال انتظار داره ما اینجاها خدا رو ببینیم. حالا من در ابعاد اجتماعیشم برای شما خواهم گفت که خداوند متعال چجوری تقدیر میفرماید. ببینید، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدایی که آسمان ها و زمین رو آفرید، آسمان ها رو بدون ستونی که شما ببینید آفرید، بعد مستولی شد بر عرش و اداره کائنات رو خودش به عهده گرفت و شمس و قمر رو برای اداره زندگی ما معین کرد، برای اونها برنامه ریخت. بعد می فرماید یدبر الامر. یدبر یعنی پشت سر هم چیدن، یه جوری خدا مسائل رو پشت سر هم دیگه می چینه تا به اون نتیجه خودش برسه. و یفصل الآیات، نشانه های متعدد و مفصلی برای شما نشون داد. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، تا شما به ملاقات پروردگار یقین پیدا کنید. ببینید اینا رو همه رو عوامل هدایت میدونن. دنیا در اختیار ما نیست. ما چرا شبهای قدر به مساجد هجوم میبریم، به عبادتها پناه میبریم؟ برای اینکه میدونیم زندگیمون دست خداست و خدا با طراحی زندگی ما ما رو هدایتمون میکنه. بله، ما اختیار داریم بریم بنگاهی و به بنگاه بگیم که ما اینجا خونه میخوایم، شما خونه ای سراغ دارین؟ بعد اونم برای ما بالاخره فایلشو باز میکنه، میگه اتفاقا دیروز دو تا مورد آوردن، ببینید مناسبه. ما هم میریم اتفاقا یکیش مناسبمون هست. طراح پشت صحنه نداره؟ بله، ما اراده کردیم. ما وقتی میریم سر خیابون تاکسی انتخاب میکنیم برای سوار شدن تا برسیم به محل کارمون، این تاکسی تصادفاً اومده سر راه ما قرار گرفته؟ بارها نشده تو تاکسی نشستیم گفته که من اصلا اتفاقا مسیرم اینجا این طرفا نبود، آدم اینجا خونه فامیلمون، حالا گفتم که بیام اینجا. طراحی ها به دست کیه؟ دوستان من، حتما بدونید تصادفی نیست. بذارید برای اینکه روشن بشه هیچ کدوم از این اتفاقها تصادفی نیست بلکه هدایت پشت پرده داره، یه مثال بزنم. یه آدم چاقوکش بی ادب لقمه حرام خورده ای اومده میخواد شیشه چند تا ماشین رو رندوم بشکنه، عربده میکشه و قمش رو میکشه و میخواد چند تا از ماشین هایی که تو خیابون رد میشن بزنه و زورگیری کنه مثلا، یا همینجوری اصلا بدمستی کرده میخواد بزنه. خودش که تصمیمی نداره کدوم ماشینو بزنه، میگه من از دم میزنم، هر کی دست دم دستم رسید. شما هم توی یکی از این ماشینا نشستی میخوای رد شی بری، بعد شما صبح صدقه دادی، تو مقدرات شما نوشته خداوند متعال این امروز باید سود گیرش بیاد نه ضرر، به خاطر اون حکمت هایی که داره. آقا اینم اومده شیشه ماشینا رو بشکنه تصادفاً، آیا به ماشین تو خواهد زد؟ خدا اجازه نمیده. کیو میخوای بزنی؟ این برگرده بگه که خدای من همینجوری هر کسی دلم بخواد میزنم. میفرماد خدا هر کسی دلم بخواد که نمیشه، که تو فقط میتونی کسی رو بزنی که من اجازه بدم، که من باش کار داشته باشم. اون جوونه این که پشت ماشین نشسته مثلا میگم حرف مامانشو گوش نکرده، مامانش یه ناله هم پشت سرش زده، اونو من میارمش تو این خیابون، تو رندوم میخوای بزنی دیگه، بزن اینو بزن. بله اون رندوم میزنه و تقلی میزنه به شیشه ماشین اینو، اونم سرسوتش زخمی میشه و میره اون ورتر، میگه دیدی مامانم نفرینم کرد، چه زود گرفت نفرین مامانم. بعد میره از اون چاقوکشه میپرسه تو فهمیدی مامانم نفرینم کرده بود؟ نه من نفهمیدم، من همجور رندوم خواستم جنایت بکنم یه کسی رو زدم. یا مثلا بخواد بکشه یه نفر رو، خداوند متعال میفرما چی اینو میخوای بکشی؟ میگم همینجوری، همینجوری که من الان این 50 سال دیگه باید زندگی کنه، چی اینو بکشی؟ اتفاقی هم نیفتاده عمرش کم بشه. تو مگه میتونی امور منو خراب بکنی؟ بنده من بیاد اونجا بگه خدای تو به من عمر داده بودی، این آقا دزده اومد جون منو گرفت، ببخشید همه برنامه شما به هم خورد. خدا هم بفرماید که بله دیگه راست میگه، خب این بنده من چیکار کنیم؟ خدا به چه کنم میفته؟ پشت صحنه اداره کننده هست. اون اداره کننده پشت صحنه به ما اجازه اختیار میده، به ما حق انتخاب میده، ولی پشت صحنه داره خودش اداره میکنه. خانم هایی که میخوان همسر انتخاب کنن، آقایونی که میخوان همسر انتخاب بکنن، آزاده 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 آزاد نیستن، آزاد هستن. این چهار تا آزاد نیستن، یعنی همه آزاد هستن کیو انتخاب بکنن از بین دو سه تا گزینه. آخرش هم وقتی دید خدا هدایت کرد دلشونو به اون گزینه که خود خدا میخواد تا امتحان ازش بگیره. بعد از ازدواج اگر دیدی مثلا یه وقت موفق نبود انتخابش، نباید هی سرزنش بکنه خدا خودش رو، خدا خواسته امتحانات تو بده، مگر اینکه حالا دیگه کار به جای باریک بکشه که خدا واقعا نخواد ادامه بده و اونم خودش یه امتحانه. خدا منطقه رو تدبیر میکنه، خدا جهان رو داره تدبیر میکنه، خدا ماها رو داره تدبیر میکنه. ما عددی نیستیم پیش خدا بخوایم برنامه های خدا رو به هم بریزیم. برای خودمون نمیتونیم برنامه های خدا رو به هم بریزیم، برای دیگران برنامه های خدا رو به هم بریزیم، رو زندگی دیگران تأثیر بگذاریم. خدا استکبار جهانی رو هم اداره میکنه، نمیذاره اونا هر کاری دلشون بخواد بکنن. امام به این مطمئن بود، میدونست اونا که نمیتونن هر غلطی بکنن. بعد خدا هم به ما وعده نصرت داده، حالا فوقش یه کمی صدمه میخوریم. خب این یه کمی صدمه رو آدم معمولا تو زندگیش داره. این حرفی بود که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عمر سعد زد، اما عمر سعد نفهمید. وقتی داشتن مذاکره میکردن درباره کربلا، آقا ابا عبدالله فرمود عمر سعد تو اصلا بعد از من زیاد زنده نمیمونی که حالا بخوای به نون و نوایی برسی. هر کاری که تو میخوای که نمیشه که، تو برای چی میخوای منو بکشی؟ تو فوقش یه سال دیگه بیشتر زنده نمیمونی، اصلا عمر نداری تو، من دارم عمر تو رو میبینم. این تا یه سال دیگه حکم تو بره بیاد، آیا بهت حکومت بدن ندن، تو برای چی داری منو میکشی؟ عمر سعد نمیشنید، کر بود انگار، میشنید ولی واقعا تو قلبش فرو نمیرفت. امام حسین بهش میفرمود تو بعد از من زیاد از گندم عراق نخواهی خورد. میفهمیدی؟ یعنی امام حسین میفرماد که داری میمیری، عمرت زیاد نیست، خودتو بدبخت نکن. شوخیش گرفته بود عمر سعد، میگفت خب نداره گندم نمیخوریم، جو میخوریم. آقا من فرمود من تو شوخی دارم، من هم خبر میدم از آینده تو. یه صاحب دلی هست جایی گوشه‌ای، بعد کسی میگفت که از علما رو بردم پیشش، بعد کسی رو نمیپذیره، به سختی میپذیره. بهش گفتم که برای ایشون یه دستورالعملی بدید، یه برنامه عبادی بدید. ایشون هم گفت باشه، هفت ماه شما این کارا رو انجام بده. اون هم گفت باشه، و جلسه تموم شد و رفت. و بعد من به این آقای صاحب دل گفتم چرا هفت ماه؟ خب یه سال میگفتی، بیشتر میگفتی، حالا اینکه هر وقت نمیتونه برنشه بیاد این همه راه دور پیش شما. یه اون آقای صاحب دل گفت که خب ایشون هفت ماه بیشتر زندگی نمی کنه، من چرا باید برنامه هشت ماه بهش بدم؟ اون خب میدید اون تدبیر پشت صحنه رو. یه عواملی هست به عنوان عوامل هدایت که با ما حرف میزنه، حرف خدا، حرف پیغمبر، نصیحت میکنه، راه نشون میده، در اختیار خودمونم میگذارن این کار رو انجام بدی یا نه. ولی دوستان من هیچ وقت همه چی کامل در اختیار ما قرار نمیگیره، در اختیار هیچ کس هیچ وقت همه چیز قرار نمیگیره. این در اندازه های فردی، در اندازه های اجتماعی هم همینطور. در اندازه های اجتماعی ببین منطقه به کدوم سمت داره میره. ما یه زمانی میگفتیم یعنی چی یه عده بیان هر کی محب علی ابن ابی طالب هست به عشق ابو سفیان بکشن؟ یعنی چی آخه؟ ما یه زمانی تا 4 سال پیش اینو 5 سال پیش اینو میگفتیم، با علما بحث میشد، میگفتن خب نمیدونیم واقعا سفیانی قصه چیه، ولی الان به وضوح داریم میبینیم به صورت طبیعی داره اتفاق میفته. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بقیه اتفاقها هم همینطور. خواهش میکنم برید مطالعه کنید علائم ظهور رو، نمیگم تطبیق بدید بگید این علامت مصداقش اینه، این شخصیت مصداقش اینه، اما فضا دستمون باشه. وقتی لااقل اتفاق افتاد و ما به قطعیت رسیدیم این اتفاق همون نشانه ایست که گفته شده است در روایات، خب بصیرت خودمون رو افزایش بدیم. دشمن داره راهی رو طی میکنه که خدا از قبل طراحی کرده، منتها به اختیار خودش، عذاب هم خواهد شد، ولی هدایت کلی دست خداست. بذارید یک مثال دیگه ای بزنم. خیلی ها از صدام بدترن، خیلی ها از شمر بدترن. حالا روز قیامت شما خواهید دید همراه صدام و شمر و اینا چه کسانی عذاب میشن، منتها اینا امام حسین گیر نمیارن بکشن، صحنه کربلا پیش نمیاد خودشون نشون بدن. گاهی میبینی همین آدمی که شمر اصلا، همین آدمی که صدامه، میره پیش صدام مجازات میشه. با چی؟ با این که یه ظلم کرده به یه خانواده، دیگه بیشتر از این گیرش نیومده، یه دونه آدم کشته ولی به ظلم کشته، به یه خانواده ظلم کرده ولی بدجوری نامردی کرده. خدا میفرماید بسته دیگه، من تو میخوای چند نفر آدم بکشی؟ من نباید 250,000 تا آدم بیارم که تو بکشی تا اندازه صدام بشی؟ پلیدی خودتو همین یه دونه آدمی که کشتی نشون دادی. و همینطور خیلی ها هستن در حد شهدای بزرگ کربلا ممکنه باشن، حالا نه اینکه کسی به مقام شهدای کربلا برسه، مثلا در حد مقامات عالی، ولی خب جنگ نبوده در زمانشون، یه مردونگی، یه صفا نشون دادن از خودشون، نمیدونم به مامانش خدمت کرده، رفته تا آخر رسیده، خب میدان کربلا ندیده که جوان مردی خودشو نشون بده. نمونش در اون حدیث شریف روایت شده درباره حضرت موسی بن عمران است که عرضه داشت خدایا همنشین من رو در بهشت به من نشان بده. حالا او پیامبر اولوالعزم است، خداوند متعال فرمود فلان قصابی است اونجا، برو نگاه کن اون همنشین توه. اومد و هرچی نگاه کرد دید این چه کشف و کرامتی نداره. گفت میشه من مدتی با شما زندگی کنم، با شما رفیق باشم؟ فرمود بفرمایید. بعد باهاش رفت تو خونه‌ش و سر قضا میگفت من برم برگردم، هی میرفت یه جایی برمیگشت. گفت شما کجا میری برمیگردی؟ گفت اتاق عقب، من مادرمو نگهداری میکنم توی زنبیلی ناتوانه، خودم قضا میذارم دهنش، خودم شستشو میکنم، خودم همه کارشو انجام میدم. اومد مادره رو دید، دید هر خدمتی به مادر میکنه، مادره میگه خدا انشالله تو رو همنشین پیغمبر زمانت بکنه. تموش. هم کسی بخواد هم نشین پیغمبر بشه حتما لازم نیست پیامبری کنه، هم کسی لازم باشه، هم کسی در حد صدام باشه بخواد مثل شمر ابن زلجوشم باشه، لازم نیست تو کربلا اینقدر قتل عام بکنه. نه، بعضی با یه جنایت به اونجا میرسن. خدا اگر اداره نکنه امور رو چی میشه؟ اونی که استعداد شمر شدن داره هی باید امام حسین بکشه. نه دیگه، بسته دیگه، یه بار کشتی اجازه دادیم بسته، این هم مثل شمره ولی اجازه نمیدیم. ما تقدیر نکردیم که او بیاد همینجور آدم خوبا رو بکشه. یه وقت خدا اجازه میده، یه وقتی اجازه نمیده. پس ما بخشی از هدایت رو دستهای قدرتمند تدبیر و تقدیر الهی میدونیم که پشت پرده است و میبره به اون سمتی که باید. خدا کنه این دست پرقدرت الهی برای تقدیر و تدبیر و امور در زندگی فردی ما یه جوری باشه که آخر ما رو به سعادت برسونه، هرچند ما چموشی بکنیم در میان راه. و خدا کنه که ظلم ظالمان رو خداوند متعال یه جوری تقدیر بکنه و تدبیر بکنه که هرچی زودتر به پایان برسه و ظهور مولامون محقق بشه. و آدم علائمش رو داره میبینه. خداوند متعال دست پرقدرتش بالاتر از تدبیر دیگرانه، و همین دلیل حضرت امام شجاع شده بود، و همین دلیل بارها مقام معظم رهبری مسئولین سیاسی کشور رو به شجاعت دعوت میکنن که آقا ما باید راه خودمون رو بریم، ما کار خودمون رو قوی انجام بدیم، مطمئن باشید نصرت خدا خواهد رسید. در این شاید یک سال اخیر بارها آقا درباره نصرت الهی سخن گفتن، لابد برای عموم مردم فرمودن، ولی حتما نگاهشون بیشتر به خواص جامعه بوده، نخبگان جامعه، که دستتون به نصرت الهی دراز باشه، خدا کمک میکنه، کسی غلطی نمیتونه بکنه جز اونی که خدا اجازه داده، فوقش هم یه سختی آدم باید بکشه، میکشه میره جلو دیگه. دشمنان ما خیلی ضعیفن، بیچاره ها خیلی ضعیفن، هیچ کیو ندارن، خدا ندارن، لا مولا لهم به تعبیر قرآن فرمان، خدا پشتیبان اینا نیست، اینا هیچ کیو ندارن، زندگیشون تو دست منه که من دشمنشونم، زندگیشون دست خودشون که نیست زیرکی بکنن. اگر خدا به اونا اجازه بده زیرکی بکنن، به ما ضربه بزنن، این ضربه این دلیل به ما میخوره که ما شایسته اون ضربه ایم. ما اگه قوی تر بودیم، بهتر بودیم، درست تر بودیم، خدا به اونا اجازه هم نمیداد که این ضربه رو به ما بزنن، حماقتشون رو بیشتر میکردن. کارها دست خداست، ما باید بریم در خونه خدا فردا شب، شب قدر 23 رو که احتمال شب قدر بیش از دو شب قدر قبلی هست، به هیچ وجه از دست ندید، برید در خونه خداوند متعال، بگید خدایا ما نصیحت های شما رو گوش میدیم، چشم، ولی گوشم نکردیم، بخیر تو بازم ما رو ول نکن، ما ضعیفیم، ممکنه نتونیم قدرتمندانه مؤمنانه دستورات تو رو اجرا کنیم، ولی تو پشت پرده دست ما رو بگیر. بودن خیلی از جوانها یا غیر جوانها گناهکار، من تو زندان رفتم گاهی برای صحبت دیدم، گاهی دیگران رو بیرون از زندان خودشون میان میگن، نامه مینویسن، میگه من آلوده بودم، داشتم میرفتم، خدا زد پس گردنم برگشتم. هر کی یه جوری، یکی با بلا، یکی با نعمت، یکی با نوازش، یکی با تنبه، بالاخره خدا ول میکنه که بنده خودشو تا اون لحظه آخر. جالبه یک روایتی رو برای شما بگم، این دست تقدیر الهی پشت سر بنده های حتی گناهکارشون نشون میده. میفرماید تو روایت هیچ وقت نگو خدا فلانی رو نمیامرزه، از یک کسی بدت اومد، از یک آدم بدی نگو خدا او رو نمیامرزه. در روایت هست خدا بلا فاصله تمام گناه های او رو مینویسه تو پرونده تو، او رو میبخشه. حالا به تعبیر بنده، به تعبیر نارسای بنده، از لج این حرف تو که برگشتی گفتی خدا او رو نمیبخشه، تو کجا میدونی خدا او رو نمیبخشه؟ شاید بخشید. میخوای کسی رو نفرین کنی، حرست در اومده، بگو خدا انشالله نبخشدش، نگو نمیبخشه، نمیبخشه، تو کجا میدونی؟ شاید بخشید، خدا کریمه. هیچ وقت کسی رو از رحمت خدا مایوس نکن، حق ندونی؟ آخه به من ظلم کرده، خب شاید خدا از دو لوله دماغش در بیاره ولی ببخشدش بعدن، شاید آدم بشه و بیاد 10 تا خدمت بهت بکنه. همیشه اینا نشون میده که بابا یه دستی پشت پرده هست، حتی برای آدم بدا خدا هدایتش میکنه، خدا میاردش جلو. اگه آدم بدیه خدا محدودش میکنه. خیلی وقتا شما نگاه میکنید آدمهای بدی که راشون باز باشه خیلی جنایت ها خواهند کرد، اما خدا اجازه نمیده، میپیچونه اونا رو، میبینی اونا هم برای خودشون مشکلات دارن، پول داره، عرضه دزدی داره، جنایت میکنه، همه کار، میبینی فیتیل پیچش میکنه، داغون میشه، با همه امکانات به یه مورچه هم دیگه نمیتونه ظلم بکنه. عالم دست خداست. ما برای اینکه کسی به ما صدمه نزنه باید بریم در خونه خدا، غیر از اقداماتی که میکنیم. ما برای اینکه خودمون به دیگران ظلم نکنیم باید بریم در خونه خدا، غیر از پیشگیری ها و پیشبینی هایی که در نفسمون انجام میدیم. ما برای اینکه دشمنان اسلام بر ما غلبه نکنن باید بریم در خونه خدا، خدا اینا که دست تو هن، بگیر نابودشون کن. اینها غیر از اقداماتی است که باید انجام بدیم ما. ما جهادمون رو انجام میدیم، ما مقاومتمون رو انجام میدیم، ولی ایمان داشته باشیم به پروردگار عالم. جانم به حضرت امام که این ایمان در وجود حضرت امام فوق العاده بود و در وجود مقام معظم رهبری هم شما صریحا میبینید این ایمان رو. من دیدم بعضی ها از خارج از کشور میان، ارتباطی هم ندارن، مثلا رهبر اونا نیستش که مثلا بگن آقا ابهتش ما رو گرفت یا هر روز داریم میبینیمش، بالاخره یه محبوبیتی داره. یه بار میان پیش آقا میرن و مقهور ایمان آقا میشن. خب معلومه خدا بخواد یه ملتی رو هدایت بکنه، یه فرد مؤمنی رو بالا سر اون مردم میگذاره که بتونه اون مردم رو قدرتمندانه از همه بلاها و سختیها عبور بده. این ایمان باید تو دل تک تک ماها هم باشه، برای زندگی فردی و برای زندگی اجتماعی. وقت جالب اینه که آخرین عرضم باشه، آماده شدن برای فردا شبی که شب قدر آخرمون هست. خداوند متعال میفرماید همه قدرت ها دست منه، بعد قبل از اینکه این قدرت ها رو اعمال کنه از بنده ناچیزش مثل ما میپرسه تو نظرت چیه؟ تو بگو نظرتو. و ما میگیم خدای آقا ما چی کاره عالمیم، همه چی دست توه، ما که هر رو از بر تشخیص نمیدیم، ما که ضعیفیم، ما که نالایقیم. آخر خدا برمیگه میگه حالا چی دوست داری؟ تو علاقتو بگو. بعد ترتیب اثر میده. جالبه. نمونهش ظهور حضرت 124,000 پیغمبر مجده این فرج رو به تعابیر مختلف دادن. 1400 ساله عالم معطله، تاریخ حیات بشر معطله ظهوره، بعد خدا از ما نظر میگیره. و تو نظرت چیه؟ زودتر بشه؟ میگه خدای آخه من چی کاره عالمم؟ من نظر بدم؟ من حالا تو حرف دلتو بزن. خدای مگه مؤثره؟ من پیش شما مؤمنین قسم میخورم به پروردگار عالم که مؤثره. صدها سال میتونه جلو بیفته ظهور، همونطور که اگر عقب بیفته فاجعه است. فردا شب همت کنین، شب قدره. من دیگه این توضیحاتو فردا شب ندم. شب قدر 23 میدونید یعنی چی؟ اون سالی که بناس ظهور رخ بده، شب قدر 23 هنگام اذان صبح منادی در آسمان ندا میده و همه میشنوند طبق روایات. خدا میذاره شب قدر 23. چرا؟ میخواد ببینه ما چی کار میشیم دیگه شب قدر. دعا میکنیم مخلصانه، پاش وایسادیم، واقعا میخوایم از صمیم دل. همین من و شما شب قدر 23. اگر ندا نیامد دیگه خیلی بعید ظهور رخ بده، میره تا سال آینده. میگم بعیده برای اینکه روایات فرمودن ممکنه بدا حاصل بشه از علائم ظهور، خدا بگذره و ظهور رخ بده. ازا باز هم نمیشه ناامید شد از ظهور. ولی واقعا چرا سحر شب 23؟ چون مقدرات در شب 23 قطعی میشن و نظر ما هم مؤثره. خیلی عجیبه. باور بفرمایید مردم میبینید شما شب قدر بیرون میریزن، اصلا دست خودشون نیست. من دیشب که شب قدر بود داشتم میرفتم، این روز ترافیک بود تو اتوبان‌های تهران. خیلی عجیب بود. گفتم نگاه کن سحر شب قدر هست، همه معلومه سراغ عبادت رفته بودن. کی این دلها رو متحول میکنه؟ خدایی که به کم قانعه همه بنده هاشو ریخته توی عبادتگاه ها، بیاد عبادت کنید، میخواد دستمون رو بگیره حتما. انشالله فردا شب بریم به عبادت بپردازیم. خدایا یه قسمتی از هدایت وابسته است به من که من باید یه کارایی رو انجام بدم، من که انجام ندادم درست در اون زمینه الهی العف. اون قسمتی که دست تو خواهشن کم نذار خدایا از ما. همین درخواست شما مؤثره. درباره فرد درباره خانواده، درباره جامعه، درباره منطقه، درباره جهان بشریت. خوش به حال اونایی که اشک می‌ریزن برای مردم عالم گریه می‌کنن. میتونن گریه کنن برای همه مردم جهان. چه روح بزرگی دارن. خوش به حال اونایی که میتونن برای مظلومان غزه گریه کنن. حال که هیچ ارتباطی ممکن نداشته باشن به ما علی‌الظاهر. خوش به حال اونایی که میتونن برای فقرای کارتون خواب کشورهای غربی گریه کنن. آخه یه عارفی بودش از دنیا میرفت گریه میکرد، میگفت چی جواب خدا رو بدم، گریه میکرد. یه نفر بهشون گفت، حالا اسم اون عالم بزرگوارم هست، گفتن آقا چی رو چی جواب بدی، شما که کار درست بود. تعبیر اون عارف این بوده که اگر من رفتم اون دنیا، خدا از من بپرسه که این همه محروم تو ژاپن بودن از معنویت و معرفت پروردگار، تو چی کار کردی درباره اونا، من چی جواب خدا رو بدم؟ خودش رو مسئول معرفت ژاپنی ها میدونست. حالا ژاپن به عنوان یک کشور دور کلمه ژاپن رو بر زبان جاری میکنه، خودشون مسئول میدونن. بعضی هم که میدونی خودشون آدم حساب نمی کنن، بهش میگه برای فرج دعا کن، میگه آقا ما چی کاره عالمی، ولمون کن تو رو خود. بابا خودتو آدم حساب کن، شما کاره ای، خواستن نظر شما رو بگیرن. میگه بابا نظر منو کی میخواد، شوخید گرفته، برو، ما اصلا عددی نیستیم. حالا بیا واسه جا بنداز که بابا تو آدمی، تو رو حساب میکنه خدا، نظر تو رو هم میخواد بگیره امشب، بیا صادقانه بگو. میگه واقعا من یعنی برم بگم، یعنی باستره. این خودشو آدم حساب نمیکنه. کسی که برای فرج دعا نمیکنه خودشو آدم حساب نمیکنه، خودشو عدد حساب نمیکنه. حالا شاید ما مشکلاتی داریم خودمونو عددی حساب نمیکنیم. من یه داستانی رو برای شما عرض کنم و روزه من باشه. گفته می شود حسنین داشتن بر می گشتن از مسیر نجف به کوفه، تو خرابه های اطراف شهر دیدن که صدای گریه پیر مردی میاد. رفتن دیدن یه پیر مرد جزامیه داره گریه می کنه، هی میگه حبیبی، رفیق من، کجایی رفیق من؟ پیر مرد نابیناست، مریضه. امام حسن مجتبی علیه السلام با محبت بهش نزدیک شدن. چی شده؟ چیه پیر مرد؟ آب و غذایی میخوای برات بیاریم؟ اون نه، من فقط رفیقمو میخوام. رفیق تو کیه؟ گفت من نمیدونم، یه آقایی بود هر موقع اسمشو میپرسیدم میگفت من عبدالله هستم، من یه بنده خداییم. میومد با مهربانی کنار من مینشست، با هم حرف میزد، منو از تنهایی در میآورد، غذا برای من میآورد. آقا فرمود خب غذا و آب میخوای، ما برات میاریم من بعد. گفت نه، من رفیقم رو میخوام، من دلم برای اون آقا تنگ شده. شاید باید گوشه خرابه ی آقایی به ما سر بزنه تا ما خودمون رو آدم حساب کنیم. شاید از علائمی که داد همه فهمیدن که او امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده است. فرمود پیر مرد، اون فرد مولای ما امیر المؤمنین پدر ما علی ابن ابی طالب بوده است و چند شبی مجروح بودند و به شهادت رسیدن، الان از دفن او بر میگردیم. شیون کرد، گریه کرد، او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود، با من اینقدر متواضعانه و خاکی رفتار میکرد. اصرار منو ببرید سر قبر علی ابن ابی طالب. بنابراین نقل شاید او اولین کسی باشه که زائر قبر امیر المؤمنین شد غیر از اهل بیت. اومد انقدر سر خودش رو به خاک قبر امیر المؤمنین زد تا جان به جان آفرین در محبت مولاد تقدیم کرد. من میخوام میگم چند شبی رو این پیر مرد جزامی یا امیر المؤمنین با تو سفری کرده، انقدر دلش برای تو تنگ شده، بیماریش یادش رفته، انقدر دلش برای تو تنگ شده که جان داد بالای قبر تو. میخوام بگم امان از دل زینب که یه عمری رو زیر سایه تو به در مهربان به سر برده، در این شبها چگونه میخواد تحمل بکنه دوری تو رو؟ یا امیر المؤمنین علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو از هدایت های خاصه خودت بی نصیب مگذار، فردا شب، شب امضای مقدرات ما، بهترین مقدرات رو برای ما به حق امیرالمؤمنین فراهم بگردان، بهترین مقدرات برای مردم منطقه فراهم بگردان، بهترین مقدرات علیه ظالمان و مستکبران خدایا رقم بزن، در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیزمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.